الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز مع القرينة، دو تا دلیل با هم تعارض کرده اند، نمی دانیم این یکی را حمل بر حقیقت بکنیم یا اینکه اون یکی را حمل بر مجاز معل قرینه، کدوم را اخذ بکنیم. دار الامر بین الحقیقه و المجاز معل قرینه. گفته شده است که الحقیقت و اولا، حمل بر حقیقت اولاست. حمل بر حقیقت اولاست یعنی چه؟ میشتیم که میگفتیم التقیید اولا من التخصیص، اینجا هم میگوییم الحقیقت و اولا من المجاز مع القرینه اولا. یعنی ظهور لفظ در معنای حقیقی قوی تر است تا ظهور لفظ در معنی مجازی مع القرینه. این ظهور از اون ظهور قوی تر است. مثلا وارد شده است رأیت اسدا، جای دیگر وارد شده رأیت اسدا یرمی. البته اگر رأیت اسدا یرمی بلا معارض بود، کاری ندارم که یرمی میشد قرینه صارفه برای اسد. صحبت در تعارضه، هم رأیت اسدا داریم هم رأیت اسدا یرمی داریم. نمیدونیم اینجا ما ظاهر رأیت اسدا را حفظ بکنیم. ظاهرش چیه؟ رأیت اسدا یعنی حیوان مفترس دیدم. اگه این کار را بکنیم باید در اون یکی تصرف بکنیم. اون رأیت اسدا یرمی باید در کلمه یرمی تصرف بکنیم. بگیم بله، این که میگه رأیت اسدا همون حیوان مفترس را میگوید. حیوان مفترس، بله. یرمیش چیه؟ حیوان مفترس که یرمی ندارد. لابد این یک حیوان مفترسی بوده است که عادت بهش دادن که تا حدی که یک تیراندازی بلد شده. مثلا ناچاریم اگر چنانچه بله مثل کلب معلم، این هم حیوان مفترس معلم، بله. اگر بنا بشه رأیت اسدا را حمل بکنید به معنی حقیقی و در رأیت اسدا یرمی تصرف بکنید، باید در اون یرمی اینجوری تصرف بشه که با هم بسازه. یا اینکه نه، ما ظاهر رأیت اسدا یرمی را میگیریم، یعنی حمل بر همون حیوان مفترس رجل شجاع به قرینه یرمی، در این یکی تصرف میکنیم. این که گفته رأیت اسدا، مرادش از اسد رجل شجاعست نه حیوان مفترس. همانطوری که در اونجا اسد رجل شجاعست، اینجا هم اسد رجل شجاع. خب، دار الامر بین اصالت الحقیقه و بین المجاز مع القرینه، کدوم بر دیگری فائق است؟ کدوم بر دیگری قرینه صارف است؟ گفتن الحقیقت اولا، حمل بر حقیقت اولا است. یعنی ظاهر رأیت اسدا را میگیریم و در اون یکی تصرف میکنیم. در اون رأیت اسدا یرمی اون را تصرف میکنیم، حمل بر اسد معلم میکنیم. شیخنا رحمه الله می فرماید علتش چیه؟ چطور شد که این ظاهرش از اون قوی تر شد؟ یعنی ظاهرش قوی تر است از این جهت که وضعی شده، این ظهور مستند به وضعه، از این جهت این مقدمه رأیت و اشهد که این ظهور مستند به وضعه، اما اون ظهور مستند به قرینه. ظهور مستند به وضع قوی تر از ظهور مستند به قرینه است. این منظور تو قرینه تارت هم قرینه لفظیه است. اگر قرینه لفظیه باشد اون ظهور هم مستند به وضع. رأیت و اسدن یرمی، قرینه تون اینجا چیه؟ لفظ یرمی. خب از کجای یرمی شما قرینه گرفتید که اینجا مراد از اسد رجل شجاست؟ به خاطر اینکه یرمی رمی به معنی تیراندازیه. خب تیراندازی مال آدمه نه مال حیوان. اینم شد مستند به چی؟ به وضع. یعنی مستند به وضع کلمه یرمی. اگر قرینه لفظیه نباشد ممکنه قرینه حالیه باشد. خب قرینه حالیه به نوبت خودش قرینه است که قطعی میارد. قرینه حالیه کمتر از وضع نیست. مثلا یه جا فرموده اغتسل للجمعه. خب این ظهور دارد در وجود. بله. جای دیگر شخصی آمد خدمت امام علیه السلام درخواست کرد که شما لطفاً مقداری از اعمال مستحبه روز جمعه را برای ما بیان بفرمایید. امام علیه السلام در مقام در حالی که مستحبات روز جمعه را می شمرد افعل کذا و کذا و کذا و کذا، اغتسل للجمعه در ردیفش یک اغتسل للجمعه هم آورد. خب اینجا به قرینه حالیه که امام در چه حال اینها را بیان فرموده؟ در حالی که داشت مستحبات روز جمعه را می شمرد، در این حال مستحباتی را ذکر فرمود و ضمناً یه اغتسل للجمعه هم در ردیف اینها آمد. پس یه اغتسل للجمعه اونجا داریم، یه اغتسل للجمعه هم در این ردیف داریم. خب این اغتسل للجمعه ظهور در چه دارد؟ این که در ردیفه، در استحباب، به قرینه چی؟ به قرینه حالیه که امام در حال بیان مستحبات اینا ذکر کرده. اون یکی اغتسل للجمعه ظهور در چه دارد؟ ظهور در وجوب دارد. خب اگر اون یکی نبود این قرینه حالیه برات یقین می آورد که غسل جمعه مستحبه. این قرینه حالیه مفید قطعی بود که غسل جمعه مستحبه. منتها چون معارض دارد جلو این قطعی را می گیرد. درسته؟ ولی در این حال هرچه باشد این قرینه حالیه کمتر از اون ظهور مستند به وضع نیست. چون وضع یقین که نمی آرد. شما وقتی شنیدید اغتسل للجمعه احتمال میدید وجوب مراد باشد، احتمال میدید استحباب مراد باشد. چون وضعی شده به وجوب اون از هر ظاهر، یعنی ظاهر در وجوبه. خیلی خوب ظاهر در وجوب است، یقین که نیست. خب اون قرینه حالیه کمتر از این ظهور نیست. ممکنه قرینه حالیه نباشد، قرینه منفصله قطعیه باشد. منفصله قطعیه مثل این که یه جا فرموده اغتسل للجمعه، جای دیگر فرموده اغتسل للزیارت و الجنابت و الجمعه الى آخر. اغتسل حالا اونجا که ردیف کرده است اجماع قائم شده است که ما ادای غسل جمعه واجبون، اجماع مستحبون، اجماع قائم شده بر استحباب ما ادای حالا غسل جمعه را، جنابت را نه، بقیه غسل های مستحبی بل. اجماع قائم شده است که اون رفقا همه مستحبات هن، اجماع قائم شده. حالا اختصاصا در ردیف اونها ذکر شده. خب اگر معارض نداشت شما با این قرینه منفصله عن الاجماع، قرینه منفصله عن الاجماع قطعی پیدا می کردید این هم مثل اخواتش مستحبه. ولی چون معارض دارد در این مورد شما این قطعی را نمیتونید پیدا بکنید به خاطر داشتن معارض. با شرط که قطعی پیدا نمی کنید، ولی این قرینه منفصله کمتر از اون ظهور نیست. اون ظهوری که مستند به وضعه اختصال للجمعه میگه ظهور در وجود دارد، باشد این قرینه منفصله این کمتر از اون نیست. اگر قرینه منفصلتون قطعیه نباشد، اگر قرینه منفصلتون ظنیه باشد، اما ظن معتبر، قرینه ظنیه معتبره، مثل اینکه یه جا فرموده اغتسل للجمعه، یه جا هم ردیف فرموده اغتسل فلان و فلان و فلان و للجمعه، قرینه حالیه نداریم، منفصله قطعیه هم نداریم، اما منفصله ظنیه داریم و اون شهرت قائم شده است به استحباب ما عدل جمعه، نسبت به ما عدای جمعه مشهور علما فتوا دادن به استحبابش. و فرض این است که شهرت از زنون خاصه است مثلا. فرض. خب اگر که شهرت قطع آور نیست، ولی خب زن معتبره. اگر معارض نداشت ما طبق همون شهرت روی وحدت سیاق می گفتیم که اونهای دیگر که مستحب است علی المشهور، این هم به مقتضای وحدت سیاق این هم مثل اونها مستحب است. ولی چون معارض دارد یه قدر نگران شدیم. خب قلنا که این نگرانی تأثیری ندارد. چرا؟ چه فرقی است بین اون کلمه اغتسل و این کلمه اغتسل؟ اگر اون اغتسل نبود شهرت میشد قرینه صارفه بر این کلمه اغتسل و این را حمل بر استحباب میکردید. خب مگر این اغتسل با اون اغتسل فرق دارد؟ همانطوری که شهرت قرینه میشود بر اینکه این اغتسلی که در ردیف ذکر شده حمل بر استحباب بشه، همینطور یصلح قرینه بر اینکه اون اغتسل هم که جداگانه ذکر شده اونم حمل بر استحباب بشود. چرا؟ که خود بالاخره این اغتسل با اون اغتسل هیچ فرقی ندارد، هر دو صیغه افعال. اگر اغتسل میتواند، اگر شهرت میتواند برای این اغتسل قرینه صارفه بشه، میتواند حتی برای اون اغتسلی که جداگانه ذکر شده برای اون اغتسل قرینه صارفه بشه، فرقی ندارد. اگر چنانچه این قرینتون قرینه منفصل است، نه قطعیه و نه ظن معتبر، ظن غیر معتبر، ظن غیر معتبر، مثل این که یه جا فرموده اغتسل للجمعه، جای دیگر هم ردیف فرموده اغتسل فلان و فلان و فلان و فلان و للجمعه، اینم در ردیف واقع شده. ما ادای جمعه اون غسله های دیگر که 5-6 تا ردیف ذکر شده، مثلا 4 تا دیگر ذکر شده اونجا غیر از غسل جمعه، 4 تا دیگر ذکر شده. این 4 تا دیگر 3 تاش یقینا مستحبه، یکش یقینا واجبه. یقینا نه که شک داشته باشیم، 3 تا یقینا مستحب، یکی یقینا واجب. شما اگر اون جداگانه معارض را نداشتید، اغتسل للجمعه اون را نداشتید، فقط همون ردیف را داشتید که 5 تا ردیف ذکر شده که 3 تا مستحب، یکی واجب، این یکی مشکوک، اغتسل للجمعه مشکوک، این واجبه یا مستحبه ها چیکار میکردی؟ میگفتید که از زنو یلحق الشیعه بالعمل اغلب اون که غلبه دارد این ملحق به اون غلبه است. اون که این پنجتا ستاش واجب، ستاش مستحبه، یکش واجبه، میماند یکی مشکوک. نمیدونیم این مشکوک را ملحق بکنیم به اون یکی که واجبه یا به اون ستایی که مستحبه. چه کار میکنن؟ از زنو یلحق الشیعه بالعمل اغلب. غلبه را اینجا شما قرینه میگرفتید. خب البته غلبه از اون زنه هایی نیست که به مجردی ها حجیت داشته باشد، از زنون معتبره نیست، اما میتواند قرینه بشه. خب حالا معارض دارد، معارض دارد، اونجا اغتسل للجمعه تنها ذکر شده و اون ظهور دارد در وجوب. حالا بسنجید ظهور اون اغتسل را با ظهور این اغتسل که اینجاست. بله البته اینجا قبول داریم که اون برنده است، اون اغتسل للجمعه که تنها گفته شده او را اخذ می کنیم و این اغتسل را هم اینجا باز حمله بر وجوب می کنیم و از این قرینه غلبه در این مورد استفاده نمی بریم. علتش این که خب این غلبه حجیتی ندارد. اگه بلا معارض بود شاید قرینیت داشت، چون معارض دارد از صلاحیت قرینیت می افتد. اون یکی برنده است. آقا جون اون یکی برنده است، نه از جهت این که الحقیقت اولا من المجاز مع القرینه. صحبت الحقیقت اولا نیست، صحبت این است که این طرف همچو قرینه حسابی ندارد. خب اون میشه ازهر، این میشه ظاهر. یقدم الازهر علی الظاهر، نه از باب این که اون حقیقت این مجاز، بلکه از باب این که مجرد انه ازهر و هازا ظاهر، چون همچو قرینه ای ندارد، قرینه متنابه. بالاخره آقا اینها که میگویند اذا دار الامر بین الحقیقه والمجاز مع القرینه الحقیقت اولا، ما وجهی به این عنوان پیدا نکردیم که کجاست که الحقیقت اولا. پنج فرض مثل این که ذکر شد، در چهار فرضش المجاز اولا نه الحقیقه، در یه فرضش هم بلی جانب حقیقت اولاست، نه به عنوان این که حقیقت هست اولاست، به عنوان که این طرف قرینه متنابهی ندارد به نسبت میشه از هر و ظاهر. اگر مرادشون از این الحقیقت و اولا من المجاز، اگر منظورشون چیز دیگریست، باید فکر بکنیم ببینیم چیزی دیگه چه باشد. مثلا الحقیقت اولا فعلا که چیزی به نظرمون نمیاد، همینها بود به نظر ما آمد که توضیح دادم همه را. مطلب تمام شد به حمد الله تعالی. و اما از هر و ظاهر به ملاحظه صنف المتعارضین، تا حال که ان این بحثی که داشتیم از هر و ظاهر به ملاحظه نوع المتعارضین بود، اما حالا به ملاحظه صنف المتعارضین که قبلا اسمش را بردیم، حالا توضیح بیشتر مثلا میخوایم در این مورد بدیم. به ملاحظه صنف المتعارضین، کدام صنف از کدام صنف از هر است؟ بلا بلای کلمات گذشتمون صنفی هم مخفی نماند که به میان آمد. مثلا گفتیم که مفهوم غایت ازهر از مفهوم شرطه، مفهوم شرط ازهر از مفهوم وصفه، اینها همون صنف بود دیگر، چون همش یه صنفن مفهوم. همش یه نوع از مفهوم در مقابل منطوق خودش یک نوعیه. درست است آقا؟ مفهوم منطوق یک نوعه، مفهوم یک نوعه، و این یک نوع دارای اصنافی است: مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم لقب و امثال ذلک. بله، ما گفتیم که کدوم صنف نسبت به کدوم صنف قوی تر. مثال دیگر گفتن اذا تعذر الحقیقه اقرب المجازات اولا اقرب المجازات. اذا دار امر بین مجازین احدهما اقرب المجازات و الاخر ابعد المجازات. گفتن اقرب المجازات مقدم است تا ابعد المجازات، و حقم هست البته اقرب از هر دیگر، اقرب المجازات ظهورش قوی تره تا ابعد المجازات. مثلا یه جا گفته است که اجلس یوم الجمعه، یه جا هم گفته است که لا یجب الجلوس یوم الجمعه، یا در اجلسه یا اجلوس، اجلس جلسه یا اجلس و اجلس، بله بله اجلس یومل همچون به نظر میاد اجلس باشد، اجلس یومل جمعه، بله لا یجب الجلوس یومل جمعه. این دوتا با هم تعارض دارن. اون میگد اجلس، این میگد لا یجب الجلوس، با هم تعارض دارن. یا باید در اجلس تصرف بکنیم حمله بر استحباب، حمله بر استحباب، یا در لا یجب الجلوس یوم الجمعه تصرف بکنیم. اون در لا یجبش نمیشه تصرف کرد، لا یجبش نسه، در نس نمیشه تصرف کرد. در یوم الجمعهش ممکنه انسان تصرف بکند که بگوید یوم الجمعه، یعنی بعد از زوال، بعد از زوال یوم جمعه لا یجب الجلوس، اون حمله بکنیم به بعض یوم الجمعه. اجلس در وجوبش باشد، اجلس یوم الجمعه واجب است، جلوس یوم الجمعه به اجلس دست نزنید، واجب است. در دومی یوم الجمعه را دست بزنید، یعنی بعد از ظهرش واجب نیست. کدوم اولاست به نظر شما؟ آیا اجلس را حمله بر استحباب بکنیم این بهتره، یا یوم الجمعه را حمله به ما بعد زوال بکنیم بهتره؟ اقرب المجازات، بله بله اون اقربه. استعمال امر در ند به شایع است یا استعمال کل در جزء شایع است؟ ها، استعمال امر در ندب این شایع است. لذا اجلس را حمله بر استحباب بکنید، چون استعمال امر در ندب شایع است. نه اینکه یوم الجمعه را در دومی حمله به ما بعد زوال که بشه استعمال کل در جز، نه اون چندون شیوع نداره. خب پس دومی به حال خودش بمانه، لا یجب الجلوس یوم الجمعه دست بهش نزنید، اون اولی را فقط حمل بر استحباب بکنید. توجه فرمودی؟ استعمال الامری فی النعب شایع، اون استعمال کل فی الجزء لیس بشایع. صحبت حجیت غلبه نیست، صحبت حجیت ازهر و ظاهره. افعال در وجوب ازهر نیست، لان استعمال الامر فی الندب شایع، چون استعمال الامر فی النفی شایع، لذا امر در وجوب ازهر نیست، ظاهر هست ها ازهر نیست. اما کل در مد در جز استعمالش شیوع ندارد، چون شیوع ندارد کل در همون کل ازهر است، کل در کل ازهر است، اما امر در وجوب ازهر نیست. فلذا به کل دست نزنید، به امر دست بزنید. حتی در مثال واحد، در مثال واحد در یک کلمه دار الامر بین اقرب المجازات و ابعد المجازات، گفتن اقرب المجازات اولاست. در یک کلمه، حالا با تعارضم کار نداره. مثلا رأیت اسدا یرمی، مسلم است که اینجا حیوان مفترس مراد نیست، چون در حیوان مفترس یرمی ندارد که. رأیت اسدا یرمی، مراد از اسد یا رجل شجاعت یا رجل ابخر یا رجلی که شباهت دارد به حیوان مفترس در شجاعت یا رجلی که شباهت دارد به حیوان مفترس در بوی دهن، که بوی دهنش خیلی بد و متعفنه. حالا حمل به رجل ابخر بشه یا حمل به رجل شجاع. رجل شجاع اذا تعذر الحقیقه اقرب المجازات، اقرب المجازات رجل شجاعست نه رجل ابخر، چون اونجا بچه شبه قوی تر است تا این یکی. بچه شبه شجاعت از هر خواص باید باشد، از هر خواص شجاعت یا شجاعت. بله بله. در هر صورت آقا، یا مثلا یک جا از مولا امری صادر شده، امر افعل کذا، و اجماع قائم شده است که این امر برای وجوب نیست، پس وجوب را بذارد کنار. تعذر الحقیقه، حقیقت متعذر شد. حالا به چه حمل بکنیم؟ به استحباب یا به اباحه؟ اذا تعذر الحقیقه اقرب المجازات اولا، ندب اقرب به وجوبه یا اباحه؟ ندب، به ندب حمل می کنیم. آقا چی می فرمودم؟ خب کل، مگه نه این است که کل وضع شده به کل؟ حالا اجازه میدی، کل وضع شده به کل، درسته؟ استعمالش در جزء 95 است، 5%، اما استعمالش در خود کل 95%. خوشبختانه یا متاسفانه؟ نه، ظهور امر اینطوری نیست. فا این استعمال الامر فی الندب کان شایعا، حتی صار من المجازات المشهوره. خب مطلب از این قسمت تمام. یا مثلا دو تا عام با هم تعارض کرده، یکی برای تخصیص اولاتر از دیگره، این یکی را تخصیص بزنیم اولای از اون یکیه. چرا؟ به جهت اینکه احدهما ازهر است به حسب وضع. گفته اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، اون طرف گفته است که لا تکرم الشاعر یا لا تکرم الفاسق، هر دو عمن در ماده اجتماع تعارض دارند، درسته؟ در ماده اجتماع عامل من وچن، کدوم را تخصیص بزنیم اولاست؟ دومی را تخصیص بزنیم اولاست، لا تکرم الفاسق، اینه تخصیص بزنیم اولا. چرا؟ چون الفاسق عمومش از طریق مفرد محلا باللامه، اما اون یکی عمومش از طریق جمع محلا باللام است، العلماء. خب العلماء ظهورش در عموم قوی تر از تا ظهوره بله الشاعر در عموم. چون پریروزا میخوندید مفرد محلا باللام دلالتش بر عموم با مقدمات حکمت است، اما العلماء جمع محلا باللام بر عموم وضع شده. یا مصور بالکل، کل عالمین وضع شده برای عموم. اکرم العلماء را دست نزنید، اکرم کل عالم را دست نزنید، اون یکی را تخصیص بزنید. لا تکرم الفاسق یا لا تکرم شاهد اون دست. بعد یا مثلا دوتا عام با هم تعارض کرده اند، یکی در مقام ضرب القانون است، اون یکی در مقام بیان حکم فرعیه، که اون که در مقام ضرب القانونه ظهورش قوی تره، ایبا از تخصیص دارد، اما اون که در مقام بیان حکم فرعیه اون به آسانی میتواند شما تخصیص بزنید. مثلا یه جا اگر فرموده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یه جا هم فرموده المستعیر لا یضمن الا بشرط، یه جا خب این دوتا در ماده اجتماع تعارض می کنن. اگر چنان که مستعیر آریه را اتلاف کرد، مستعیر اون که آریه گرفته ضامن هست یا ضامن نیست؟ المستعیر لا یضمن الا بشرط، عمومش چه میگوید؟ میگه نخیر ضامن نیست، چون مستعیره، مستعیر ضامن نیست، میگه شرط بکنم. این یکی گفته نه، من اتلف مال الغیر، هر کس مال دیگری را اتلاف کرد ضامن این من اتلاف، چه مستعیر باشد چه مستودع باشد چه هر کسی میخواد باشد، بله ضامنه. پس در ماده اجتماعی ها تعارض کردن، اون مستعیری که اتلاف کرده مال مردم را من اتلاف میگه ضامنه، المستعیر لا یضمن میگه ضامن نیست. حالا کدوم را تخصیص بزنیم؟ اولی را نباید تخصیص زد، اولی در مقام ضرب القانونه، اونجا شارع میخواد یه قانونی به دست مکلفم بدهد. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اسم نبرده از عنوانی از عناوین که این من اتلف چه کسی باشد در مقام اما دومی خوب یه حکم فرعی بیان فرموده، کسی مالی را از کسی آریه گرفت، اگه شرط ضمانت بشه ضامن، شرط ضمانت نشه ضامن نیست. این بیان یک حکم فرعیه، بیان حکم فرعی را باید تخصیص زد. المستعیر لا یضمن الا اذا کان متلفا، مگر در صورتی که متلف باشد یا در زمانی که شرط شده باشد، این مخصص اون بشود. و امثالش قبلا هم میخوندیم، دوتا عام، یکی معلل یکی غیر معلل، عام معلل ایبا از تخصیص دارد، عام غیر معلل که قبلا خوندیم ایبا. یا یکی قلیل الافراد یکی کثیر الافراد، اون که کثیر الافراد جا دارد که تخصیص بخورد، اما اون که قلیل الافراد است نه، اون تخصیص نخورد. یا مثلا یکی مستلزم تخصیص اکثر است، اون یکی مستلزم تخصیص اکثر نیست، اون که مستلزم تخصیص اکثر نیست به او باید تخصیص بزنیم. مثالش در تطبیق میاد انشاءالله تعالی. خب مطلب بعدی را شروع بکنیم، انشاءالله بماند برای فردا، به شروعش نمیارزد اگرچه امروز کم شد درستون. از جمله موارد اظهر و ظاهر در متعارضین بالنوع، ظهور اللفظ فی المعنى الحقیقی مع ظهوره مع القرینه فی المعنى المجازی، تعارض می کند ظهور لفظ در معنای حقیقی مثل رأیت و اسدن مع ظهور لفظ البته با قرینه فی المعنى المجازی، که در جای دیگر گفته رأیت و اسدن یرمی، اون یه ظهور دارد این یه ظهور دیگری و با هم تعارض دارد. و عبرو ان به تقدیم الحقیقه علی المجاز، ازش تعبیر شده است تقدیم حقیقت بر مجاز، و رجهوها علی، ترجیح داده ان ظهور حقیقی را بر ظهور مجازی مع القرینه، و در دومی تصرف کرده ان گفتم مراد حیوان مفترس معلم است در رئیس اسدان یرمی. شیخنا می فرماید من اینجا اعتراضی دارم. فَإِنْ عَرَادُوا أَنَّهُ اِذَا دَارَ الْأَمْرِ بَيْنَ طَرْحِ الْوَضْعِ اللَّفْظِي بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الْمَجَازِي وَبَيْنَ طَرْحِ مُقْتَضَى الْقَرِينَةِ فِي الظُّهُورِ الْمَجَازِي بِإِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِي فَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا. اگر مرادشون این است که اذا دار الامر بین طرح وضع لفظی، امر دایر است که ما از وضع لفظی صرف نظر بکنیم، این که گفته رأیت اسدن، از وضع لفظی لفظ اسد صرف نظر بکنیم، به ارادت المعنى مجازی این اسد را حمل بکنیم به حیوان مفترس. به رجل شجا و بین طرح مقتضی قرینه، یا اینکه از مقتضای قرینه صرف نظر بکنیم، مقتضای قرینه کجاست؟ فی ظهور المجازی، در اون دومی رأیت اسدن یرمی، اونجا از مقتضای قرینه صرف نظر بکنیم. چطور صرف نظر؟ به ارادت المعنى حقیقی، اونجا اسد را حمل بکنیم به معنی حقیقیش، حیوان مفترس معلم. اگه این مرادشون، فلا اعرف له وجها، نمیدونم وجهش چیه، چطور شد حقیقت از مجاز اولا شد. لأن ظهور اللفظ فی المعنى المجازی، لفظی که ظهور دارد در معنی مجازی، این کان مستندن الى قرینه لفظیه، اگر مستند باشد به قرینه لفظیه مثل یرمی، فظهوره مستندن الى الوضع، پس این ظهور در معنی مجازی این هم مستند شد به وضع لفظی، چنانچه اون یکی مستند است به وضع لفظی. و این استند الى حالین و این استند الى حال، اگر مستند بشه به قرینه حالیه، او قرینه منفصله، یا مستند است به قرینه منفصله قطعیه. قرینه حالیه خودش قطعیه میشه، قرینه منفصله ممکنه قطعیه باشد، ممکنه ظنیه قید آورده، قرینه منفصله قطعیه که برای هر دو میسازه. فلا تقصر عن الوضع قرینه حالیه یا قرینه منفصله قطعیه کمتر از وضع نیست. اگه اقتصل وضعا ظهور دارد در وجوب اقتصل للجمعه، در این یکی هم به وسیله اجماع یا به وسیله قرینه حالیه ظهور دارد در استحباب، و این کمتر از اون نیست. و این کان ظن معتبرا، اگر این قرینه منفصله باشد خودشم از باب ظن معتبر مثل شهرت، فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظی المعارض کما یقدم علی الظهور اللفظی المقرون. اگر معارض نبود، تنها این یکی بود، اختصل فلان و فلان و فلان و لیل جمعه، اون چهار تا پنج تای دیگر به شهره مستحب بود، به شهره. و این پنجمی یا ششمی نمیدونیم چیه، مگه شهرت قرینه صارفه نمیشد به لفظ مقرون به، به اون لفظی که مقرون به این شهرت است، اون اختصر. همانطوره که شهرت قرینه می شود به لفظ مقرون به، همینطور قرینه می شود به لفظ معارض به، به اون لفظی که با این تعارض می کند، اون اختصال للجمعهی که جداگانه گفته شده. بس عبارت رسیدید. می فرمایند اگر ظن معتبر باشد، فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظی المعارض کما یقدم علی الظهور اللفظی المقرون به. مطلب تمام. الا ان یفرز ظهوره ضعیفا یقوا علیه. مگر فرض بکنیم که ظهور اون لفظ ضعیف است، به طوری ضعیف است که آسیب پذیر است، به خلاف ظهور دلیل المعارض. اما ظهور دلیل معارض قویه. اینجا فرموده اختصل الجمعه، اونجا فرموده اختصل فلان و فلان و فلان. میخواهیم از غلبه قرینه بگیریم. غلبه همچو قرینیتی ندارد. معارض نداشت میتونست کاری بکند، اما حالا که معارض دارد نمیتواند به اون معارض اثر بگذارد. فلذا اون معارض میشه قویتر. حواستون جمع لابود. الا ان یفرز ظهور اون مجاز ضعیفا یقوا علیه، به خلاف ظهور دلیل معارض. فیدور الامر بین ظاهرین. پس این اختصل با اون اختصل تعارض میکنن، احدهما اقوا من الاخر. این اختصلی که جداگانه گفته شده این اقوای از اون اختصله. خب اینجا درسته؟ بله اینجا درست است که حقیقت برنده شد، اما حقیقت برنده شد نه به عنوان حقیقت بودنش، به عنوان اینکه ظهورش قوی تره. حالا معطوف علیه را قبلا خوندیم، حالا رسیدیم سر معطوف. و این ارادو به معنا آخر، اگر مرادشون از تقدم الحقیقت علی المجاز یه مطلب دیگری است، فلا بد من التأمل فيه. وقت میخواد که در اطرافش تأمل بکنیم ببینیم چیه منظورشون. هازا بعض الكلام فی تعارض نوعین المختلفین من الظهور. دوتا ظهور از دو نوع مختلف با هم تعارض کرده. بله بررسی کردیم کدوم ازهر کدوم ظاهر. و اما صنفان المختلفان من نوع واحد که یه مقدارش قبلا خوندیم یه مقدار دیگرش. فالمجاز الراجح الشایع مقدم علی غیره. مجاز راجح مقدم است بر مجاز غیر راجح. نیست که امر در نجب راجح است، اما کل در جزء راجح نیست. مطلب تمام. متعارضن که سهل است، در کلمه واحده دو تا حال تعارض بکنند، اقرب المجاز ابعد المجاز اقرب را میگیرند. ولذا یحمل الاسد فی اسد یرمی علی الرجل الشجاع دون الرجل الابخر. به رجل شجاع حمل میشه به رجل، نه به رجل ابخر، چون اون اقربه. و یحمل الامر المصروف عن الوجوب علی الاستحباب دون الاباحه. و اما تقدیم بعض افراد تخصیص علی بعض، دو تا عام با هم تعارض کرده، کدام تخصیص مقدم بر دیگری است؟ مقدم بودن بعض افراد تخصیص بر بعض. فقد یکونو به قوت عموم احد العامین علی الاخر. از این جهت است که احد عامین قوی تر از دیگریه. این مال نفسه طبعا قوی تره، وزن قوی تره. که تقدیم الجمع المحلا باللام علی المفرد المعرف. خب جمع محلا باللام قوی تر است تا مفرد معرف. و نحو ذلک، یا مثلا المصور بالکل قوی تر است تا مفرد معرف. و اما به ملاحظت المقام، یا اینکه نه وضعاً فرقی ندارد، هر دو جمع محلا باللامه، به ملاحظه مقام یکی قوی تر از دیگری. فان العام المسوق لبیان الضابط اقوى من غیره. عمی که سوق شده برای اعطای ضابطه قوی تر از اون عمی است که اعطا شده برای بیان حکم فرعی. مثال می زدیم برای همین من اطلف مال الغیر المستعیر لا یزمون رو. خب و نحو ذلک. عم معلل قوی تر از عم غیر معلل است. فقد یکون لقرب احد المخصصین و بعد الاخر. فارت هم قوی بودن از این جهت است که تخصیص دادن به این عم نزدیکتر به ذهن میاد تا تخصیص دادن به اون یکی. لقرب احد مخصصین و بعد آخر. کما یقال ان الاقل افرادن مقدمون علا غیره. اون که اقل افرادن است مقدم بر دیگریه، یعنی ظهورش قوی تره. آمی که افرادش کمتره در مقابل آمی که افرادش زیادتر است کل خاص به نسبه الال آم، مثل خاصی است در مقابل عام. همینطور که خاص قوی تر تا عامه، این عامن قوی تر از اون یکی عام است به خاطر کمیه افرادش. این که همیشه میخوندید که این افرادش کمه، اگه تخصیص بخورد دیگه چیزی براش نمیمانه. بله خب لأنه كما يقال إن الأقل أفراد مقدم على غيره فإن الأرث يقدم عموما. يجوز أكل كل رمان. طبيب به مريض گفته است جایز است که تو از هر اناری استفاده بکنی. همون طبيب یا طبيب دیگر گفته است که لا تأكل الحامض، ابدا چیز ترش نخوری. خب اینها هر دو عامه، انار عامه، شیرین دارد و ترش دارد، ترش هم عامه، انار دارد و غیر انار دارد، پس هر دو در انار ترش تعارض دارند. ولی شما حساب بکنید کل رمان و کل حامض، اگه در دنیا کل رمان شیرین و ترشش، شیرین و ترشش روی هم کل رمان اگر بشود 1000 دانه مثلا، حامض بله 1,000,000 دانه در مقابلش، این قلیل الافراد اون کثیر الافراد، پس این بشود مخصص کل حامض. بله فإن الأرث يقدم عموما. يجوز أكل كل رمان على عموم نهي عن أكل كل حامض لأنه أقل فردا فيكون أشبه بالنس، مثل نس میماند. و کما ازا کانت تخصیص فی احدهما تخصیصاً لکثیر من الافراد، اگه این یکی را تخصیص بزنیم تخصیص اکثر لازم میاد به خلاف الاخر، اما اون یکی را تخصیص بزنیم تخصیص اکثر لازم نمیاد. مثلا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الشعرا. اکرم العلماء را تخصیص بزنیم بگیم الا شعرا، بقیهش بازم زیاده. مثلا 1000 تا عالم داشتیم، وقتی گفتید الا شعرا 500 تا خارج شد، 500 تا باقی مون. اما لا تکرم شعرا، اگر از لا تکرم شعرا با شعرا 500 تاش همش، این 500 تا هم 950 تاش عالمه، 50 تاش غیر عالمه. اگر به او تخصیص بزنیم یلزم و تخصیص اکثر. بله اگه 500 تا بود الا العلماء را استثناء بکنیم 450 تا خارج بشه میماند 50 تا فقط میشه تخصیص اکثر. به این تخصیص بزنیم میماند 500 تا، به اون تخصیص بزنیم یا بیشتر شد به اون تخصیص بزنیم میماند 50 تا، روی اون فرضی که گفته شد. و کما اذا کان تخصیص فی احدهما تخصیصا لکثیر من الافراد به خلاف الاخر. بقی فی المقام شیئون به نام تعارض اکثر من اثنین. سه تا دلیل با هم تعارض کرد چه بکنیم؟ چهار تا دلیل چه بکنیم؟